وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تأجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید. خب در اختلاف فتاوا بودیم، رسید به بحث نماز آیات. اکتفا به بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم پس از رکوع در نماز آیات. نماز آیات چجوری بود؟ دو رکعت حمد رو میخونی، یک سوره ای رو پنج قسمت میکنی و بعد از هم یه قسمت اون سوره رو میخونی، میری رکوع، دوباره بلند میشی، هم اون قسمت دومش رو میخونی، میری رکوع، بلند میشی، قسمت پنج تا رکوع به این صورت داره. یکی هم این که میتونی پنج بار بلند بشی، پنج تا حمد و سوره بخونی. ولی اون موقعی که یک سوره رو پنج قسمت میکنی، بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا سوره توحید رو پنج قسمت میکنی، با بسم اللهش میشه چی؟ پنج تا دیگه. آیا اون با بسم الله بگی کفایت میکنه یا نمیکنه؟ یعنی بسم الله جزء آیه مستقله یا نه؟ اینو عرض کنیم که حالا قبل از اینکه اینو بخونیم، اول بخونیم بحث رو بعد بگیم. میگه آیات عظام امام خمینی، عراقی، بهجت، زنجانی، خویی، گلپایگانی، صافی، فاضل، نوری، مکارم، میفرماد میتواند اکتفا به بسم الله کند، بسم الله الرحمن الرحیم رو بگه. اما آیات عظام سیستانی، خامنه‌ای، تبریزی گفتن بنابر احتیاط واجب اکتفا به بسم الله نکند و بخشی از سوره را نیز بخواند. خب شیعه قائله که بسم الله الرحمن الرحیم آیه ابتدای هر سوره است، اعتقاد شیعه بر اینه. اهل سنت بسم الله رو جزء سوره نمیدونن، لذا شما این عبدالواسط یا مثلا بعضی از قاریان مصری میبینید یه سوره که تموم میشه میخواد بره سوره دیگه، بسم الله نمیگه، بسم الله نمیگه، میره سوره بعدی رو میخونه. آقا چرا بسم الله الرحمن الرحیم نمیگی؟ میگن نه، این همینجوری ابتدای هر سوره آمده. اینم کار بنی امیه بود. که بسم الله رو حذف کرد، که امام باقر میفرماد عظیمترین آیه قرآن رو حذف کردن. خب حالا اختلاف نظر، آیا بسم الله بگی بریس یه آیه محسوب میشه یا نه؟ اکثرا فرمودن که بله محسوب میشه، اما آیه سیستانی و خامنه ای و تبریزی گفتن بنابر احتیاط واجب یه قسمت دیگه هم از سوره رو بخونه بسم الله. و خب حتی فخر رازی که اهل سنت میگه که بنی امیه به خاطر دشمنی با علی بسم الله رو حذف کردن، چون امیرالمومنین بلند بسم الله رو قرائت میکرد در نماز، اینا گفتن اصلا بسم الله جزء سوره نیست، نخونید تو نماز، بسم الله نمیگن، بگ نگید اشکال نداره. خب چون آقا سوره توبه الان بسم الله داره اولش؟ نه. خب پس چرا اونجا بسم الله نیامده؟ اگه بسم الله جزء سوره ها نبود، خب همینجوری نوشته بودن، خب ابتدای سوره توبه هم می نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، ولی بسم الله نداره ابتدای سوره توبه. بگذاریم. روزه، روزه قضای پدر بر پسر بزرگتر. آیات عظام امام خمینی، گلپایگانی، صافی، عراکی، خویی، فاضل، زنجانی واجب است، حتی اگر از روی نافرمانی ترک کرده باشد. پدر گفته نمیخوام روزه بگیرم، میگه پسر بزرگتر باید بگیره. اما آیات عظام سیستانی، مکارم نوری، خامنه‌ای گفتن از روی نافرمانی ترک کرده باشد واجب نیست. وقتی که از روی نافرمانی ترک کرده، پدر بر پسر بزرگتر واجب نیست روزه رو بگیره. آیت الله تبریزی نوشته واجب است تا مقداری که حرجی نباشد، تا یه مقداری که میشه متعارفه واجبه. نظر آیت الله بهجت هم یافت نشد. خب مسئله بعدی، آقا در ماه رمضان تزریق آمپول چه صورتی داره؟ جایزه یا جایز نیست؟ نم از مسائل مستحدثه است، یعنی مسائلی که قدیم نبوده، اجتهاد مجتهد نظر خودشو داره میگه. آیات عظام عراکی، تبریزی، خویی، سیستانی، صافی، گلپایگانی، نوری گفتن تزریق هیچ نوع آمپول مبطل روزه نیست. این آقایون میگن هیچ آمپولی روزه رو باطل نمی کنه. خب اما امام خمینی، زنجانی، مکارم اینا میگن فقط آمپول تغذیه‌ای بنابر احتیاط واجب جایز نیست. آمپول چک خوشکن اشکال نداره، میگه مثلا آمپور چی؟ بگید ویتامین، آمپوری که مولتی ویتامین باشه اینا باشه، اونم بنابر احتیاط واجب گفتن. آیت الله بهجت و آی فاضل گفتن باید از آمپور تغذیه‌ای اجتناب کرد، اونم باز نگفتن باطله، گفتن اجتناب شود. آی خامنه ای فرمودن آمپور تغذیه‌ای و تقویتی و آمپولی که در رگ تزریق می شود باز بنابر احتیاط جایز نیست. در رگ تزریق می شود مثلا سروم و اینها، اونم باز بنابر احتیاط جایز نیست. نکته بعدی، رساندن غبار غلیظ به حلق. یکی از مبتلات روزه چیه؟ یکی از چیزهایی که من نمی فهمم یعنی چی رساندن غبار غلیظ به حلق، جزو مبتلات روزه است که حالا الان میخونیم. البته آیه امام خمینی، بهجت، تبریزی، فاضل، مکارم گفتن غبار غیر غلیظ روزه را باطل نمی کند. آقا غبار غلیظ به حلق برسون یعنی چی کار کنی؟ یعنی گرد و غبار میشه دهن تو واس کنی جلو گرد و غبار؟ کسی این کارو میکنه؟ آقا یعنی چی؟ آیت الله خویی گفته غبار غلیظ یا غیر غلیظ روزه رو باطل میکند. گرد و غبار رساندنش یعنی عمدن لابد برسونی دیگه، مولا عمده سهونش چجوری میشه، عمدنش چجوری میشه، اصلا کی گرد و غبار به حلق خودش میرسونه. بنابر احتیاط واجب آیات عظام صافی گلپایگانی نوری عراکی گفتن بنابر احتیاط واجب غلیظ و غیر غلیظ باطل میکنه. آیه زنجانی فرموده روزه رو باطل نمی کند مگر آن که عرفن به فرو بردن آن خوردن بگوین. میگه یه جوری باشه این گرد و غبار که تو عرف بگن خورد. بنابر احتیاط واجب بازم آیت الله مکارم غبار غلیظ اگر در حلق تبدیل به گل شود و فرو رود روزه باطل میکنه. یعنی گل بخوره طرف ولی گرد و غبار غلیظ نمیفهمم، من یه مسئله شو نمیفهمم یعنی چی. آقا جای گرد و غبار باشه ما جلو دهنمونو میگیریم مثلا، یعنی انسان طبیعتا این کار رو میکنه. و اگرم انسان توی محیطی ناخودآگاه یه جوری باشه که اصلا مسئله مقدار از اون لایتچسبکی به قول طلبه ها حالا باطل میکنه، تا حالا کسی گرد و غبار غلیظ به حلقش رسونده شما ها؟ شنیدید کسی برسونه؟ حالا فرو بردن تمام سر در آب، یکی از مبتلات روزه اینه که بری استخر سرت بری زیر آب، روزت چی میشه؟ میگن باطل میشه یا نمیشه. حالا آیات عظام خمینی تبریزی خامنه ای صافی فاضل گلپایگانی مکارم نوری عراکی گفتن بنابر احتیاط واجب روزه را باطل میکند. فتوا ندادن، گفتن احتیاط واجبه. اما آیت الله خویی و آی بهجت گفتن روزه را باطل میکند. سرتو ببری تو آب، نه اینکه آب بریزه رو سرت، نه سر فرو بره تو آب. آیت الله سیستانی گفته روزه را باطل نمیکند. بعد آیت الله زنجانی گفته باطل نمی کند ولی معصیت کرده است، معصیت داره. حالا سر فرو بره تو آب اختلاف فتوا است. ببین بعضی میگن باطل می کند، باطل نمی کند، احتیاط کردن. باید ببینی مرجع چی میگه اونجا. روزه و فراموش کردن غسل یا تیمم. آقا طرف غسل یا تیمم به گردنشه، فراموش کرده، بعد روزه گرفته، تکلیف این روزه ها چیه؟ آیات عظام خمینی و سایر مراجع چی گفتن؟ گفتن اگر بعد از یک یا چند روز یادش بیاید باید آن روزه ها را قضا نماید. اگه واجب بوده دیگه باید چیکار کنه؟ قضاهاشو به جا بیاره. آیت الله زنجانی گفته اگر در ماه رمضان یادش بیاید قضا واجب نیست. اگر روزه ماه رمضان باشه قضا نداره. نظر آیت الله بهجت که یافت نشد. روزه زن مستحاضه، اینا فقط از روش میخونیم دیگه، اون مسائل معروف بانوان رو باید خودشون مراجعه کنن که زن مستحاضه مشروط به انجام غسل هایی است که بر او واجب می باشد. اینا رو امام خمینی خامنه ای نوری بهجت فاضل مکارم گلپایگانی عراکی صافی اینو گفتن. اما آیت الله تبریزی و خویی مستحاضه متوسطه اگر غسل نکند روزش صحیح است، چون قلیله و متوسطه اینا داره. آیت الله زنجانی و صافی گفتن مستحاضه خواه متوسطه خواه کثیره اگر غسل نکند روزش صحیح است، روزش درسته. نمیدونم دو سه مسئله روزه رو بخونیم یا قی کردن عمدی روزه دار. اگر کسی روزه دار باشه عمدن استفراغ کنه روزش چی میشه؟ عمدی ها. یه موقع صحبن طرف یه چیزی حالش به هم مخوره، داستان فرق داره. امام خمینی صافی فاضل مکارم گلپایگانی صافی بهجت خامنه ای گفتن قضا واجب است ولی کفاره ندارد. عمدن روزدار استفراغ کنه. گفتن قضاشو باید به جا بیاره ولی کفاره به گردنش نیست. اما آیه تبریزی، زنجانی، نوری، خویی قضا و کفاره واجب است، هم باید قضاشو به جا بیاره هم کفاره بده. آیت الله عراقی گفتن قضا واجب و کفاره احتیاط واجب است، احتیاط هم باید کفاره بده. یعنی یه جوریه که قضاش که سر جاشه، در کفاره دادنش اختلاف بین فقها ها که کفاره هم باید بده یا نه. وظیفه کسی که چند ماه روزه قضا دارد، یعنی چند سال مثلا آیات عظام تبریزی، خویی، سیستانی، صافی، گلپایگانی، نوری میگه مستحب است اول قضای ماه رمضان آخر رو بگیره، اون رمضان آخرین رمضانی که قضا شده اول او رو بگیره. آیات عظام عراکی، فاضل، مکارم، بنابر احتیاط واجب اول قضای ماه رمضان آخر رو بگیرد. خب اینم همون با احتیاط گفته، اونا گفتن مستحبه، اینا گفتن احتیاط. آیات عظام خمینی، خامنه ای، باید اول قضای ماه رمضان آخر، اینا همه یکی میشه دیگه، بنابر احتیاط. آیه بهجت گفته باز همینجور. آیت الله زنجانی اگر قضای قبل را بگیرد معصیت کرده ولی روزش صحیح است. مثلا قبلی ها رو بگیره روزش درسته ولی کار اشتباهی انجام داده. خب دو تا مسئله دیگه از در روزه مونده. کفاره باطل کردن روزه با کار حرام. آقا یه موقع طرف روزه داره، آب میخوره، روزش باطل میشه، این کار حرام کرده ولی با کار حرام روزه رو باطل نکرده. خب ولی یه موقع طرف روزه داره، نعوذ بالله، شراب میخوره، با شراب، با کار حرام روزه رو باطل میکنه. این با هم فرق داره. یه موقع روزه داره نزدیکی میکنه، روزش باطل میشه ولی کار حرام نکرده، کار یعنی با کار حرام باطل نکرده، حلال بوده ولی اونجا نباید انجام میداد. یه موقع خدایی نکرده زنا میکنه، اینا با هم چیه؟ متفاوته. حالا کفاره باطل کردن روزه با کار حرام، با کار حرام. امام خمینی، تبریزی، خویی، فاضل، مکارم، نوری، بهجت میگه بنابر احتیاط کفاره جمع واجب میشود. کفاره جمع هم روزه بگیره 60 روز، هم مسکین رو باید طعام بده، هم قربانی باید کنه. و اگر ممکن نباشد و هر کدام که ممکن بود، یا اگه نمیتونه جمعشو به جا بیاره یکیشو انجام بده، یا اطعام کنه، یا 60 روز روزه رو بگیره. یا آیات عظام عراقی، صافی، گلپایگانی گفته کفاره جمع بر او واجب است و اگر ممکن نباشد هر کدام که ممکن است. بعد آیه زنجانی گفته اگر جماع حرام و خوردن یا آشامیدن حرام باشد کفاره جمع برش واجب میشه، ولا کفاره اون معمولی کفاره به گردنشه. آیات عظام خامنه ای، سیستانی، بنابر احتیاط مستحب کفاره جمع دارد. یه دونه دیگه هم هست، این روزه تموم میشه. این چی اخته؟ وجوب روزه قضای مادر بر پسر بزرگ چگونه است؟ آیا به گردن پسر بزرگ هست یا نه؟ آیات عظام فاضل، صافی، گلپایگانی، مکارم، بهجت، خامنه‌ای بنابر احتیاط واجب است. قضای مادر را هم پسر بزرگ باید بگیره. آیات عظام خویی، تبریزی، امام خمینی، سیستانی، زنجانی واجب نیست. آیه عراقی و نوری گفتن واجب هست. یه صلوات عنایت بفرمایید. فجل فرج. خب جا فکر کنم شما اشتباه علامت زدید، حدیث پنجم رو نخوندیم درسته؟ 644 رو نخوندیم، 643 رو خوندیم؟ نخوندیم عزیزم، نه اشتباه علامت زدید شما. این هم عزیزان باز اون سلسله ایه که اون آقایی که با سواد بوده ظاهرن و اومده احادیثی رو جعل کرده، مطلبش درسته اما اسنادش به معصوم باگهایی درش هست، یک اشکالاتی درش هستش که نشون میده این حدیث جعله. خب حالا میخونیم بعد من میپرسم ببینم عزیزانی که به اجتهاد رسیدن الان جعلش از کجا باید تشخیص بدن. این حدیث رو میگم، احادیث قبلی رو گفتیم بعضیاشو. عن ابی عبدالله امام صادق قال کان علی علیه السلام کثیرا ما یقول، میگه حضرت علی بسیار میگفت، مجتمع تیمی و العدوی عند رسول الله، میفرمود هرگاه تیمی و عدوی یعنی ابوبکر و عمر نزد رسول الله جمع می شدند، و هو یقرأ انا انزلناه به تخشع و بکا، رسول اکرم با خشوع و گریه سوره انا انزلنا رو تلاوت می کرد، فیقولان اون دوتا می گفتن ما اشد رقتک لهذه السوره، چقدر شما خشوع پیدا می کنی گریه می کنی موقع قرائت این سوره، سوره انا انزلنا. فیقول رسول الله، رسول اکرم می فرمود که لما رعت عینی و وعا قلبی، به خاطر آنچه چشمم می بیند و قلبم درک می کند، و لما یرا قلب و هازا من بعدی، و آنچه قلب این می بیند بعد از من، یعنی کی؟ یعنی حضرت علی. فیقولان میگفتن و من لذی رأیت و من لذی یرا، شما چه میبینید و ایشون چه میبینه. قال فیکتب لهما فی التراب، رسول اکرم مینوشت برای آنها به روی خاک، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، آیه رو مینوشت. قال ثم یقول هل بقی شیئون بعد قوله عز و جل کل امرن، می فرمود آیا بعد از این که خداوند فرمود من کل امر، آیا دیگه چیزی باقی میمونه؟ همه امر رو نازل میکنه. فیقولان لا، اون دوتا هم گفتن نه دیگه چیزی بعد من کل امر دیگه بعدش چیز باقی نمیمونه. فیقول رسول خدا می فرمود هل تعلمان من المنزل الی بذالک، آیا میدونید این بر کی نازل میشه؟ فیقولان انت، گفتن شما یا رسول الله، یا رسول الله. فیقول نعم، رسول خدا میفهمد بله درسته. فیقول هل تکون لیلت القدر من بعدی، رسول خدا میفرمود آیا لیلت القدر بعد از من هست؟ فیقولان نعم، گفتن بله هست. قال فیقول هل ينزل ذلك الامر فيها، آیا این امر در ليله القدر که بعد از منم هست نازل می شود؟ چون استمرار داره که تنزل الملائکه فيها يفرق كل امر حكيم، تفریق می خورد، یعنی استمرار داره. اونا هم گفتن که بله نازل می شود. فیقولان نعم. قال فیقول الى من، رسول خدا می فرمود که به سوی چه کسی نازل می شوند فرشتگان و روح. فیقولان لا ندری، گفتن نمی دونیم. فیأخذ به رأسی، رسول اکرم سر مرا می گرفت و یقول و می گفت ان لم تدریا فدریا، اگه نمی دونید بدونید، هو هازا من بعدی، این کسی است که بعد از من، فرشتگان و روح بر او نازل می شوند. قال فإن کانا لیعرفان تلک اللیل بعد رسول الله من شدت ما یداخلهما من الرعب. میگه آن دو بعد از رسول الله اون شب رو میشناختند به خاطر وحشتی که دو دلشون میافتاد که رسول خدا چی فرموده بود، ازاد ترس همه وجودشون رو میگرفت. این حدیث با همه خوبیش چیه؟ موضوعیه. از کجا میگی آقا؟ از سندش میگی؟ سندش که گفتیم خب اشکال داره سند. چه اشکالی درش هست؟ بگید ببینم. بفرمایید. آفرین. میگه رسول خدا رو خاک مینوشت که چی؟ تنزل الملائکه، در حالی که آیه قرآن میفرماد که ولا تخطه بیمینک اذن لرتاب المبتلون، تو هیچگاه به دستت خط ننوشتی که در این صورت مبتلان به شک میافتادند. پس رسول الله ننوشت، در حالی که اینجا میگه رو خاک نوشت. پس این چیه؟ باید عرضه کنیم به قرآن دیگه، این یه اشکالیه تو این مطلب. اشکالی هم هست که نمیشه بگذریم ازش. مطلب درست داد، بحث لیلة القدر و نزول فرشتگان و روایات دیگه تأیید میکنه مطلبو، اما این حدیث درست کردنیه، این حدیث درست کردنیه. بعد جالبم هست حالا اون آیه ولا تخطه بیمینک، اگر تو خط می نوشتی اذن لرتاب المبتلون، مبتلان، مبتل اهل باطل رو میگه، بطلانکاران به شک می افتادن. بطلانکاران کیانن؟ آقا ما یک عده داریم اهل حقن، اهل حق و حقیقتن، دنبال حقن. یه عده داریم باطلکارن، اصلا دنبال حق و حقیقت نیستن، دنبال حاشیه‌ن مثلا. خب اهل باطل آی قرآن به ریب و شک می افتادن که می فرماد، یعنی دنبال چی می افتادن؟ حاشیه درست کردن. خب پس این حدیث هم اصلا احادیث این باب رو از ابتدا گفتم، مطالب ناانزلنا درسته، تو روایات دیگه ما آمده، این سند اشکال دارد، صاحب کسی که روایت کرده درست کرده، آدم باسوادی هم بوده ولی اومده برای خودش حدیث درست کرده. حدیث بعدی اشکالی درش نیست ظاهرا، فقط اشکالش اینه که این آقا روایت کرده، ولی از نظر متنی اشکال توش نیست. عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال یا معشر الشیعه، ای گروه شیعیان، خاصمو به صورت انا انزلناه فی لیلت القدر تفلجو، مخاصمه کنید، بحث کنید، یعنی مبارزه کنید با سوره انا انزلناه تا پیروز شوید. خواهید بحث کنید با سوره نانزلنا، بحث کنید تا پیروز بشید. فوالله انها لحجت الله تبارک و تعالی علی الخلق بعد رسول الله، به خدا که این حجت خدای تبارک و تعالی است بعد از رسول الله بر خلق، که بعد از رسول الله حق با کیه این سوره تبیینش میکنه. و انها لسیدت دینکم، و به درستی که این سوره سید دین شماست، آقای دین شماست. یعنی اون تابلو بزرگ شیعه چیه؟ انا انزلناه. و انها لقایت علمنا، و او قایت علم ماست که علم ائمه رو منطبق میکنه با علم پیامبر، که اونها محل نزول روح و فرشتگانن که متصل به ملکوت امام، امام متصل به ملکوته. این سوره اثباتش میکنه. یا معشر الشیعه خاصمو به حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. مبارزه کنید، بحث کنید، خصومت یعنی بحث و اینا، اینجا به این معناست. به حامیم والکتاب المبین، سوره چیه؟ دخان. فإنها لولاة الأمر خاصة بعد رسول الله، چرا که این برای والیان امر بعد از رسول الله است، مخصوص والیان امر بعد از رسول الله است. سوره دخان، چون می‌فرماید انا انزلناه فی ليلة مبارکه، انا كنا منذرین، ما نازل می‌کنیم آن را در لیله مبارکه، به درستی که ما انذار کنندگانیم. فیها یفرق و کل امر حکیم، هر امر محکمی در آن تفصیل می‌خورد. جالب اینه که جناب ابن عربی می‌فرماد این دو تا سوره، سوره قدر و دخان، دو چشم قرآنن، دو چشم قرآن. نگفت دو دست قرآنن، دو پای قرآنن. چرا دو تا چشم قرآنن؟ اصلا بصیرت و بینایی قرآن به نور قرآن به این دوتاست، یعنی به امامت و ولایت، بحث ولایت. و شما میدونید در فقه اگر دو چشم کسی رو کسی کور کنه، دیهش دیه کامل یه انسان میشه. در فقه دیه کامل داره، چون دیگه طرف تعطیل میشه. اصلا میگه قرآنم این دوتا سوره رو برداری، ولایت رو برداری، دیگه قرآن مثل یه انسان کور میشه. اینجا میفرماد این مخصوص والیان امر بعد از رسول خداست. و عجیبی این سوره دخان یکی از سوره هاییه که خانم فاطمه زهرا خیلی روایت داریم این سوره رو دوست داشت، سوره دخان رو. یا معشر الشیعه یقول الله تعالی تبارک و تعالی و ام من امت الا خلافی ها نذیر. خدا می فرماد هیچ امتی نیست مگر این که ما برای آن نذیر فرستادیم. نذیر ترساننده، بیم دهنده. خب قیل، گفته شد، یه کسی گفت اونجا یا ابا جعفر نذیرها محمد صلی الله علیه و آله وسلم. گفتن آقا خب نظیر این امت کیه؟ پیامبر اکرمه. مگه آیه قرآن نداریم که این انت الا نظیر، یا این انا الا نظیر، انما انت منذر. خب نظیر این امت کیه؟ پیامبر خداست. قال صدقت، حضرت اون راست گفتی. فلکان نذیرون و هو حیم من البعث فی اقطار الارض. فرمود وقتی که رسول اکرم نذیره وقتی زنده بود آیا نذیر به اطراف و اکناف نمی فرستاد؟ نامه چقدر؟ آقا پیامبر اکرم به وسیله نامه دعوت می کرد، مکاتیب رسول الله رو جمع آوری کردن، اونی که به دست رسیده تو کتابای تاریخ نوشته شده 2 جلد کتاب شده، نامه هایی که رسول اکرم به این ور اونور با نامه دعوت می کردن، نامه ای که به پادشاه ایران نوشت، چه یه بار عرض کردیم نامه ای که به پادشاه ایران نوشت میگن خسرو پرویز گرفت پاره کرد، دروغه. اینو اهل سنت، مورخان اهل سنت درست کردن، چون شیعه یه جور دیگه روایت کرده، اونم اینجوری درست کردن برای اینکه عمر حمله کرد به ایران بگن ها ببین این نامه پیامبر رو پاره کرد، پیامبر نفرینش کرد، لذا عمر حمله کرد، باید حمله میکرد به ایران. در حالی که یعقوبی از مورخان شیعه است، اصلا داستان یه جور دیگه تعریف میکنه که به عقل نزدیکتره، اصلا که وقتی نامه رو برد برای خسرو پرویز، نامه رو خواند، در جوابش نامه ای نوشت، آن را بین 2 طاقه حریر قرار داد و مقداری مشک به روی او گذاشت و با نام رسانی فرستاد خدمت پیامبر. آقا یه پادشاه اونقدر بی شخصیت نیست یه نفر نامه نوشته من پیغمبرم بگیره نامشو پاره کنه. خب حالا پیامبر میبینیم راست میگه دروغ میگه، یه نامه میفرستیم ببینیم چی میگه. یعقوبی تازه قبل از طبری هم هست، مورخ شیعه هم هست، با یه نامه رسان زبر و زرنگ و باهوش فرستاد که بیاد ببینه پیامبر واقعا پیامبره، بالو پایینش کنه، که اونم وقتی آمد نامه رو آورد خواست به خونه پیامبر اجازه نداد، گفت مطالب نامه اینه، اینها 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 رو در نامه نوشته. و اونم دید که عجب، این هم نامه نانوشته خانی، یعنی آیاتی نشونش داد. بعد طاقه حریر رو گفت ما حریر استفاده نمی کنیم ولی مشک رو میپذیرم. این شخصیت پادشاه اینجوری بهش میخوره، اینکه نامه رو پاره کنه، خاک داد به چیز، گفت ببر. بعد پیامبر اکرم خاک رو گرفت، تفعول زد، گفت خاک ایران به دست ما. آقا روایت داریم پیامبر نهی کرده از تفعول زدن، بعد خودش تفعول میزنه، یعنی باگهایی که داره درست کردن به خاطر حمله عمر به ایران، که یه جوری مثلا چون همون موقع هم آقا برای چی حمله کردی به یه کشور دیگه؟ کی به تو اجازه داده بود حمله کنی؟ حالا اینجا میگه که آیا پیامبر به اقطار عالم نذیر نمیفرستاد؟ مجبور بود که افرادی رو بفرسته برای این ور اون ور. فقال سائل، سائل پرسنده گفت لا نه. قال ابو جعفر، چی شد ببخشید، فقال قال همین جوری، قال ابو جعفر ارأیت بعیسه الیس نذیره کما ان رسول الله فی بعثته من الله عز وجل نذیر. ها میگه آیا چاره ای داشت که کان بودن، چاره دیگه بود از اینکه رسول الله بخواد نذیر بفرسته این ور اون ور؟ گفت نه چاره ای نبود دیگه، باید میفرستاد. بعد فرمود آیا اونی که پیامبر میفرستاد آیا نظیر نبود، انذار دهنده نبود؟ همان گونه که رسول خدا که فرستاده خدا بود نظیر بود، انذار کننده بود. فقال، گفت بله درسته، رسول خدا هم افراد اینو میفرستاد برای انذار کردن، بیم دادن. قال فکذالک لم یمت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. بعد گفت همین گونه است که رسول اکرم نمرد مگر اینکه برای او از طرف او، یعنی نظیری بود، یعنی یک کسی باید باشه از جانب رسول الله انذار کنه. قال فان قلت لا، قل تا باید باشه اینجا اشتباه، فان قلت لا نه قلت لا، این اعراب گذاریش اشتباهه، حالا من کتاب مردم این. پس اگر بگویی نه، فقط زیع رسول الله من فی اسلاب الرجال من امته، اگه بگی نه احتیاجی نبود، پیامبر زمان خودش به اطراف و اکناف بیمدهنده میفرستاد، اگه بگی نه اینجوری نبود، بعد از خودش احتیاج نبود، خب افرادی که بعد از رسول الله میامدن که ضایع میشدن. پس باید به اونایی که بعد از رسول الله میان هم کسی از جانب رسول الله باشه که اونا رو چیکار کنه؟ انذار کنه. درسته یا نه؟ آقا میگه چی؟ میگه رسول خدا در زمان خودش به اطراف انذار کننده میفرستاد، دعوت کننده میفرستاد. درسته؟ بله. آیا بعد از رسول الله لازم نیست کسی از جانب رسول الله مردم را انذار کنه؟ بله چه لازمه، ولا ضایع می شدن. من فی اصلاب رجال من امته. قال و ما یکفیهم القرآن. پرسنده گفت آیا قرآن کفایت نمی کنه؟ می خواه بگی خب قرآن که هست. اون پرسنده میپرسه میگه قرآن که هست، میگه خب قرآن زمان رسول خدا هم که بود، البته اینو نمیگه، جواب دیگه ای میده. قال بلا این وجدو لهو مفسرن، بله در صورتی که یه تفسیر کننده ای از قرآن کنار قرآن باشد که علم داشته باشه به قرآن. قال و ما فسره رسول الله. پرسید گفت مگه رسول الله تفسیر نکرد قرآنو؟ پرسنده میپرسه. قال بلا، حضرت فرمود چرا؟ قد فسره لرجل واحد، برای یه نفر تمام قرآنو تفسیر کرد. و فسر لامته شأن ذلک الرجل، و برای امت شأن اون شخص رو گفت. تمام قرآن رو تفسیر کرد برای یه نفر، بعد به مردم گفت قدر اینو بدونید. و هو علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، و او علی ابن ابی طالب بود که رسول اکرم قرآن رو فرمود تفسیرش پیش اینه. قال سائل، اون سوال کننده گفت یا ابا جعفر امام باقر، کان هازا امرون خاصون، این یه امر خاصه، یه مطلب خیلی خاصیه این که شما میگید. لا یحتمله العامه، عامه مردم این اهل سنت تحمل اونو ندارن، تحمل این مطلب رو. یه حرفیه که عامه نمیتونن اینو تحمل کنن، یعنی قرآن به دست ما رسیده و آقا قرآن مفسر نمیخواد. اصلا ابوبکر روایات داریم بعضی از لغات قرآن بلد نبودن، یعنی چی؟ خود کتب اهل سنت آمده ها ترجمه تحت و لفظیشو بلد نبودن بعضی کلمات قرآنو،
تا چه برسه بخواد تفسیر قرآن رو بدونه، تعویلش رو بدونه، معانیش رو بدونه. قال ابالله ان یعبد الا سرن حتی یعتی ابان اجله الذی یظهر فیه دینه. فرمود ابا دارد خداوند از این که پرستش شود مگر سرن، در پنهانی، حتی یعتی ابان اجله، تا وقتی که سرآمد آن فرا رسد که ظاهر شود در آن دین خدا. آقا روایت دیگه‌ای داریم می‌فرماد که ان للدین دولتین، برای دین دو تا دولت وجود داره، دولت لآدم و هو دولت الله و دولت لابلیس، یه دولتی هم برای ابلیسه. فرمود هر وقت خداوند بخواهد آشکارا پرستش شود، دولت آدم به سر کار می آید. خدا آشکارا پرستیده می شود. و وقتی بخواهد سرن مخفیانه پرستش شود، دولت ابلیس به سر کار می آید. خب آقا امام باقر اینو کی داره میگه؟ صدر اسلامه، مردم نماز میخونن، روزه میگیرن، خدا پرستش نمیشه. میگه نه بابا اینا نیست، این حرفا نیست اصلا. وقتی امام معصوم هست خدا علنن پرستیده میشود، ولی به خموراس شدن باشه بت پرستا هم خموراس میشن جلو بتشون. اینا نیست اصلا که این یه بحثی داره اصلا. پرستش خدا در خفا، موقعی که خداوند مخفیانه پرستیده میشود. زمانهایی بود که مؤمنین در خفا نماز میخوندن، تو مقاره ها نماز میخوندن، جلساتشون مخفیانه بود، دور هم میشستن مراقب بودن کسی نیاد، حرف از خدا و پیغمبر میزدن، حرف از معاد و ولایت میزدن. خب طرف میگه آقا الان به اینا همه نماز میخونن، میگیم نه، زمان امام باقر هم نماز میخوندن. آقا میگه که اینا حرفاییه که مال وقتیه که خداوند در خفا پرستیده میشه، عامه مردم اینا رو تحمل نمی کنن. کما انه کان رسول الله مع خدیجه مستترن حتی امر بالاعلان، همان گونه که رسول خدا و حضرت خدیجه مخفیانه خدا را پرستش می کردن، که امیرالمومنین هم کنارشون بود، ستایی و میستادن نماز می خوندن مخفیانه، تا وقتی که مأمور شد رسول الله به اعلان، اعلان کنه دین رو، علنی کنه. قال سائل ینبغی لصاحب هذا الدین ان یکتم، سائل پرسید آیا برای صاحب دین، یعنی دین یه صاحبی داره، اینجوری نیست که هر کی بیاد هر کی بره، دین صاحب داره، آیا جایز است، شایسته است برای صاحب این دین که کتمان کند، نگه حرفو، مخفی کنه؟ جایز هست یا نه؟ قال حضرت فرمود او ما کتم علی ابن ابی طالب یوم اسلم مع رسول الله حتی ظهر امره، گفت آیا علی ابن ابی طالب کتمان نکرد ایمان خودش رو روزی که اسلام آورد با رسول الله تا وقتی که امرش ظاهر شود؟ مگه مخفی نکرد؟ چند سال بود مخفیانه پرستش میکردن خدا رو، به هیچ کسی چی نمیگفتن، چون این میگه آقا جایزه امام هیچی نگه. خب بگه نه جایز نیست، باید بگید شما، مردم قبول. میگه نه اینجوری نیست، وقتی که اعلام کردنش وقت داره. گفت آیا علی ابن ابی طالب کتمان نکرد تا وقتی که ظهور امرش فرا رسید اعلام کنه اسلامشو؟ قال بله. گفت بله. قال فکذالک امرنا، گفت امر ما اهل بیت هم همین گونه است. حتی یبلغ الکتاب اجله، تا آن که کتاب نوشته به سرآمد خیش برسد، که بعد امام ظهور کنه، اسلام حقیقی ظهور کنه. ولی الان که اسلام حقیقی نیست اصلا، از اسلام نیست تا چه برسه به حقیقیش. آقا احکامی داریم تو اسلام، بحث سیاسی نمیشه، نه ما حدیث میخونیم، حالا تو همین اصول کافیمون هم هست میاد اصلا. رسول خدا همین تو کتاب الحجم هست، یک کم جلو چند تا مثلا احادیث بریم جلوتر، میگفت آقا هر کس از دنیا رفت اگر بدهی دارد به گردن من است، یعنی من ولی امر مسلمینم، هر کس مرد و بدهکار است به گردن من است، من دینش را باید ادا کنم، و اگر مال و میراثی دارد از آن خانواده اوست. الان چه جوریه؟ برعکس، ارث مالیات بر ارث میخوره، بعد بدهکاری داشته باشی حالا خودته. اینجوری مگه نیست؟ آقا این قضیه وقتی آمد کلی از یهودی آمدن مسلمان شدن، گفتن اگر اینجوریه یعنی ما در امان مالمون، چون اونا هم جور دیگه بودن خود یهودی ها، گفتن آقا این درسته، ولی امر مسلمین اگه یه مسلمانی بده کار مرده بده کاریش باید بده، اما اگه ارث داشت مال خودشه. چی تو موقعی زکات میگیری خمس میگیری؟ خب این ورش هم هست دیگه. آقا شما الان پولت اضافه بیاد خمس باید بدی دیگه. بله. حالا اگه بدهکار شدی بری از مرجع پول بد میده؟ آبدا. خود نماز که فقط روزه و خمس و اگه احکام اسلام رو بخوایم بگیم، او چقدر قشنگ اسلام، چقدر زیباست. حسابم خورد میشه، چه حدیث هایی میخونم که اون وقت دیگه نمیشه جمعش کرد. امیر المومنین آمد کوفه، گفت مردم این مرکب منه، این لباسامه، این وسایلمه، اگر با چیزی غیر از این از شهر شما بیرون رفتم جزو خائنانم. کی بود؟ امیر المؤمنین، خلیفه وقت. اسلام یعنی این. آمد پیش امام باقر یا امام صادق، شک دارم امام صادق بود ظاهرا. آقا دیدین خیلی حالش خرابه، گفت چیه چرا؟ گفت آقا میرفتم دیدم خلیفه میره، دور باش کور باش، پاسدارا و سربازا و دورشو گرفته بودن، محمل خلیفه میرفت. آقا این خلافت حق شماست، اگه شما خلیفه شدید ما هم کنار شما یک دبدبه و کبکبه ای داشتیم. حضرت فرمود ما خلیفه شویم این گونه نیست، ما مثل پایین ترین سطح جامعه لباس می پوشیم و غذا می خوریم، یعنی اطرافیانمونم باید همین جوری باشن، و الا غیر از این باشد عاقبتش آتش است. عاقبتش آتش جهنمه. اسم اسلام که بیاد بالا که درست نشد، که همه خلفای بنی العباس میگفتن ما حکومت اسلامی داریم، اگه اسلام بودن اونا. اسلام خیلی زیباست. آقا تو ببینی خلیفه پیامبر جت شخصی نداره، مثلا پراید سوار میشه، واقعا نه اینکه سه تا پراید داشته ده تا پراید با یه پلاک، نه واقعا ببینی خلیفه پیغمبر سوار پراید میشه، جان میدی براش؟ نمیدی؟ میدیم. اما وقتی ببینی او جور دیگه است، مردم جور دیگه هم، میگیم جانو برای کی بدم؟ چون اینا رو میگم برای اینکه الان هر کس تو جامعه هر چی میبینه یه لگد میزنه به اسلام، این حکومت اسلامی، این حکومت، آقا با خدا اسلام نیست، تقصیر اسلام چیه؟ چرا لگد به اسلام میزنی؟ کدوم قانون اسلام پیاده شده؟ کدوم دزدی دستش قطع شده؟ دزد دستش قطع شده؟ ابدا. اما چند نفر کشته میشن به خاطر حجاب؟ اسلام نیست، به لگد به اسلام نزن. بو آقا اینا اینجوری هن، حالا هر چیز میخوای بگی بگو، اسلام تمام احکامش قشنگه، تمامش زیباست. همون دوزم که میگه دست قطع کنی، میگه آقا شرایط داری، یخو این گرسنه نبوده باشه، این از گرسنگی دزدی نکرده باشه، چند تا شرط داره برای دست قطع کردن، تمامش هم اون آقایونی که اختلاس میکنن دارن برای دست قطع کردن. ها یا صاحب ازدان، اونقدر فحش میدن به اسلام، به دین، دانسته یا ندانسته. چقدر زمان مونده؟ تموم که ترسیدی؟ آره این حدیث حدیث زیاده، حدیثش فقط یادمون باشه عزیزان، سوره ناانزلنا، حالا تو این حدیث فرمود، این حدیث دیگه اشکالی نداشت توش که سید دین شماست، با انا انزلناه بحث کنید. بابا امام کسیه که صاحب لیلة القدر، امام باید متصل به ملکوت عالم باشه، غیر از این فرق نمیکنه کی بیاد سر کار. عزیزان من، غیر از امام معصوم، بنی امیه کیا بودن؟ مثل ابو سفیان و معاویه و یزید و بنی مروه، اینا بنی امیه بودن دیگه. چقدر ظلم کردن به اهل بیت، ظلم کردن خیلی، امام حسین و اینا. آقا بنی امیه زمان امام باقر، امام صادق رفتن، رفتن که یعنی ابو مسلم خراسانی قیام کرد و زد و بنی امیه رو کشت و قتل عام کرد، و بعد خب حکومت رو بدن به کی؟ نامه داد برای امام صادق، امام صادق آتیش زد، نامش انداخت دور اصلا. فکر نکنی امام حکومت به دستشون نیفتاد، افتاد، فرمود نه ما تا قبل از مهدی حکومت به دست نمیگیریم. بعد گفت بن العباس فامیلای پیامبرن، عباس عموی پیامبر بود، اینا پسر عموی های پیامبرن، اینا نزدیکن به اهل بیت، چقدر خوبه بدیم حکومتو به اینا. آخ آخ آخ، ظلمی که بنی عباس، بن العباس کردن، روی بنی امیه رو سفید کردن از ظلمی که به اهل بیت کردن، چقدر کشتن، چقدر زندان کردن، چقدر تو زندان‌های اینا مردن. آقا فامیل اهل بیتن، فامیل چیه؟ یا امام معصوم متصل به ملکوت، یا لگد به اسلام نزنیم یه موقع، حواسمون باشه اسلام لگد نزنیم یه موقع. امام قریبمون، امام زمانمون، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم كن لولي الحجة صلواتك يا ابن الحسن 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 بگو يا ابن الحسن ای مدنی برق و مکی نقاب. ای مدنی برق و مکی نقاب سایه نشین علمت آفتا منتظران را به لب آمد نفس. منتظران را به لب آمد نفس. ایز تو فریاد به فریاد یا ابن الحسن يا 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 ابن الحسن. برادران يوسف وقتی خواستن معذرت خواهی کنن از یوسف چی گفتن؟ گفتن تالله لقد آثرک الله علینا
و این کنا لخاطئین تالله لقد آثرك الله علينا و این کنا لخاطئین تالله لقد آثرك الله علينا و این کنا لخاطئین. وقتی اینو گفتن حضرت یوسف فرمود لا تصریب علیکم الیوم، هیچ ناراحتی و اندوه دیگه بر شما نیست. آقا جان یا بقیت الله یا صاحب الزمان، آقا تالله لقد آثرك الله علينا و این کنا لخاطئین. خدا شما رو امام ما کرده، اگرچه ما گناهکاره، خدا شما رو سرور ما کرده، اگرچه ما بی لیاقتیم، ما لیاقت نداریم آقا. هیهات که گویم تو لیلای منی، اما من دل سوخت مجنون تو آقا. آقا